بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه کریمه اونطوری که ملاحظه فرمودید این است که راهی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده است مستقیم است، به این صراط مستقیم هم واحد است و انحراف از این صراط مستقیم برخلاف تقواست و انسان را از اون راه راستی که مقصد میرساند و در اون اختلاف است و تخلف محروم میکند. راهی به بعضی از آیات استشهاد میشود که چون حق خالص پیش هیچ کس نیست قهرن حقوق مختلف است، صراطهای مستقیم مختلف است و مانند آن. چون خالص پیش هیچ کس نیست و اصولا در جهان یافت نمی شود پس هر مکتبی مخلوط حق و باطل است. از اینجا باید به دو مطلب ملتزم بشود، یکی این که صراط مستقیم اصولا در عالم وجود ندارد، هر راهی مخلوط از سبیل الرشد و سبیل الغی است. دوم این که راهیان این راه هم بالاخره معذورند، یکسانند. دیگر نمیتوان گفت به این که صراط مستقیم متعدد است. اگر کسی مبنای او این است که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همه جا حق مشوب باطل است، باید بگوید ما صراط مستقیم اصلا نداریم، نه صراط مستقیم داریم و متعدد است. گاهی گفته می شود به این که فهم ما از دین یا طبیعت به شریعت مختلف است. گاهی هم ترقی می شود که اصولا در عالم حق خالص پیدا نمی شود. بازم در کنارش گفته می شود به این که ادیان حقا، دین خدا حق خالص است. خب بالاخره اگر در عالم چیز خالص پیدا نمی شود، دینم یکی از اموری که تو عالم پیدا شد دیگر و از آسمان و زمین آمد. بر تقدیر به یک آیه و یک حدیث استشهاد می شود که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همیشه حق مخلوط باطل است. در سوره مبارکه رعد این چنین آمده است که آیه هفته سوره مبارکه رعد این است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. میگن وقتی فیض خدا مثل سیل شد، سیل یک آبی در وسط او، یک گلولایی در زیر او و یک حباب و موجی بی حاصلی هم روی او، این مجموعه میشود سیل. گلولایی که زیر آب است یک مخلوط باطل است، اون موج بلندی که روی آب است یک مخلوط باطل است و آبی که در وسط قرار دارد حق است. و خداوند نزول برکات و فیضش را چه مربوط به شریعت چه مربوط به طبیعت با این آیه هفته سوره مبارکه رعد تمثیل کرد. فمود انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. زبد یعنی اون کف، رابی یعنی اون برجستگی، چیزی که برجسته است، ربوه اون تل و برجستگی رو میگن. خب همونطوری که سیل گلولای او را همراهی میکند، موج و حباب او را همراهی میکند، فیض خدا هم که در عالم تنزل کرده است این چنین است. پس چیز خالص اصولا تو عالم پیدا نمی شود. بعدم بر می گردن میگن دین خدا خالص است و حق است. خب بالاخره دین خدا هم جز همون فیضهایی است که نازل شده است. اما این یک تحمیلی است بر آیه یک تقطیع است در درون آیه دو، اما تحمیلی است بر آیه برای اینکه محور تشبیه را باید از خود آیه به دست آورد. آیه که می‌فرماید فیض خدا مثل سیل است، یعنی از جهت گلولای داشتنم مثل سیل است، از جهت تخریب و خانه براندازی که سیل معمولاً اونها دارد از این جهت هم مثل سیل است، یا جهت تشبیه همین است که در آیه بیان شده. سیل یک کفی دارد، فیض خدا هم یک کفی او را همراهی میکنه. پس این گلولای در کنار این فیض خدا باشد که قهرن فیض خدا را مخلوط کنند، از کجا آمده؟ مطلب دیگر که تفکیک است این است که خدا فرمود این کف زود گذره، این چنین نیست که همیشه این کف باشد. اما زبد فیذهب جفاء، جفا اون آب برد رو میگن جفا، یعنی این کف روی آب هیچ عاملی برای زوال اون نیست مگر خود سیل. یعنی لازم نیست که شما تدارکاتی فراهم بکنید که این کف رو بی کنید، کفار از بین برید، خود این آب تو این حرکت این کف رو میبرد، از بین برد. و اما الزبد فیذهب جفاء، جفا اون آب برد رو میگن، یعنی خود آبی رو میبره، چون چیزی بیمغزی است. این چنین نیست که حالا ما برای از بین بردن این زبد و کف روی آب تلاش و کوشش بکنیم، به زحمت بفرستیم، جندی از آسمان نازل بکنیم، نه این چنین نیست. اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. پس معلوم میشود که این تشبیه در محور کف داشتن است، نه هم کف روی آب هم گلولای زیر آب. مدار این تشبیه این نیست که فیض خدا از همه جهت مثل سیل است تا ویرانی را هم به همراه داشته باشد. این گلولای را به همراه دارد از کجا در آمد؟ ثانیاً این کف هم موندنی نیست. اما الزبدو فاما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض. یه مسئله سنائی هم ذات اقدس اله میزند در قبال اون مسئله طبیعی، به یک مسئله سوخت و سوز و به یک مسئله باد و باران مثال میزند. جریان آب را که مثل زد، جریان گداختگی فلز را هم مثل ذکر میکند. میفرماید به این که در همون آیه هفته سوره رعد این چه این است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. این یک مثل. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله. اون چه که خدا این کار رو میکنن با اون چه که مردم این کار رو میکنن، مردم برای گداختن طلا و اون که این طلا رو به صورتهای گوناگون در بیاورن، این طلا رو گداخته میکنن، آب میکنن، روی این طلا یه سلسله کفهایی مینشیند، این کفا زود از بین میرود و اون طلا میماند، با اون زرگری درست میکنن. دیگر ندارد که در لای این ظرف هایی که طلا گداخته میشود یه دردی هم میماند. که فرمود به مما یوقدون، اون چه که بر او آتش را افروخته میکنن برای اینکه زینتی یا متاعی، حالا یا ظرفی درست کنند یا انگشتر و گوشواری درست کنند، اینم زبد و مثلو. کذالک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. پس این حق گرچه موقتا با باطل مخلوط است، اما باطل رفتنی است و حق میماند. از این جهت ذات اقدس اله ما را به خلوص و اخلاص دعوت کرده است. هم فرمود دین خدا خالص است، هم دینی که نازل شده است خالص است. اون که فرستاد به حق فرستاد، اون که گرفت به حق گرفت، کفی نه در گفتن بود نه در گرفتن. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. دیگر مثالی به عنوان باطل او را همراهی نمی کند. هم گوینده حق گفت، هم آورنده حق آورد، هم گیرنده حق گرفت. فرمود بالحق انزلناه، این به عید سفره کرام برده، اینا امین وحیان به بالحق انزلناه و بالحق نزل، این هم که امین وحی است در حرم امن تو گذاشت، نزل بهی ار روح الامین و علا قلب کل تفون من المنزلی. خب چون چنین دین خالص است ما را به اخلاص در دین دعوت کرد. خب اگر ممکن نبود تکلیف هم متوجه او نبود. آیه دوم سوره مبارک زمر این است که انا انزلنا الیک الکتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدین. آیه سوم سوره زمر این است که الا لله الدین الخالص. آیه 11 سوره زمر این است قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. آیه 14 سوره زمر این است که قل الله اعبد مخلصا له الدین. مطلب مهم آن است که اون چرا که عرفای بزرگوار گفتن در باری ذات اقدس اله است که خدا را اون طوری که هست نمی شود شناخت. حالا اشعار جناب مولای رومی و دیگران که بعد هر روز میشه موزی که مناسب با اصل بحث است. اومد اون را ما بیاییم در باره بحثای فقهی و حقوقی و اخلاقی پیاده کنیم. اونی که عرفا گفتن که حق محض گیره کسی نمیاد راجب خداست. و بله اون خدای نامحدود را کسی نمیتواند درک کند. هر کسی به اندازه سهم خود درک میکند. بحث ما درباره فقه هست و حقوق هست و اخلاق هست و امثال ذالک. اینا که امور جزئی هستند خیلی از اینها کوچکتر از روح آدم هستند. خب فلون چی واجبه، فلون چیز حرام است، فلون چیز معصیت است، فلون چیز اطاعت است. خیلی از اینها امور جزئی است که کوچکتر از روح مجرد انسانی انسان هستند. خب چطور انسان نمیتواند به کنه اینها برسد، به اینها دسترسی پیدا کند؟ ما باید که جمع المسائل فی مسئله واحده را از ذهن دور کنیم. یک، مسئله خدا را با حقوق و فقه و اخلاق خلط نکنیم. دو، اونگاه معلوم می شود که بعد به کنه اشیا پی بردن به مرحله خلوص اشیا رسیدن کار آسونی است. خب چه استحالی دارد که یک مهندسی کشاورزی کنه درخت را بفهمه، یک زمین شناس کنه یک معدن را بفهمه، یه اخترشناس کن یک ستاره رو بفهمه؟ او یه روح ملکوتی دارد که مراتب بالاتر از درخت و آسمان و معدن نفت و امثال نفت است. اون چرا که بزرگان اهل معرفت گفتن و قصه فیل در شب تار را چه مولانا چه غزالی و دیگر اهل دل مثال زدن، اون درباره خداست. بله ذات اقدس اله حقیقت نامحدود بیکران در بیکران، و هر کسی به اندازه سیه هستی خود خدا را میشناسد. این بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. اینو تو نهج فرمود هر کسی مظهر نام خاص خدا شد به همون اندازه خدا را میشناسد. در بخشای دیگر اگر معرفت هست در بار ذات اقدس اله معرفت به علاوه اعتراف است. هر کسی در هر حدی در بار خدا که سخن میگوید یه عرفت الله دارد، یکی ما عرفناک حق معرفتک دارد. همیشه اعتراف با معرفت همراه است. حالا انسان ملکوتی که به مراتب از زمین و اهل زمین، از دریا و اهل دریا، از آسمان و اهل آسمان بالاتر است، این اگه کنه یک ستاره رو بشناسد محاله، کنه یک میکروب رو بشناسد محاله، کنه یک سنگ رو بشناسد محاله. این بشری که در رشته های مختلف کار میکند، اگه کارشناسی کند، کاملا میتواند معرفت خالص پیدا کند. اونی که بزرگان گفتن درباره خداست. اینی که بحث فعلی ماست درباره احکامه. فلون چیز واجبه، خب یه روح فقیه جامع شرایط به مراتب بالاتر از یه حکم جزئی است. که خدا که نیست که، این که وحی نبوت که نیست که، این وجوب صلات جمعه است یا حرمت فلون شیه، یه حکم جزئی است. اینقدر نازل شده که در سطح گفتار و نوشتارم در می آید. قرد این است که این بحث ها از دو محور باید مرزش و مشخص بشه. یکی این که جمع المسائل فی مسئلت واحده نکنیم، نگیم اینا حقن یا اینا باطلن، اینا وجود ندارن. تک تک یه بیان باید ارزیابی بشه. در جنگای فکری همینطوره، تو جنگای نظامی همینطوره. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی در فرمود تو در میدان جنگ نگو این همه، مگه این همه به جنگ تو آمدن؟ مگه این همه تو را هدف گرفتن؟ تو با این سرباز روبرو تن به تن داره می جنگی؟ اون وقت جنگ تن به تن بود دیگه. فبود لشکر البته بسیار زیاده، اما هر کسی گرفتار حریف خودشه. تو با این سرباز روبرو داره می جنگی؟ تو نگو این همه لشکر من چه کنم؟ مگه این لشکر برای تو آمدن؟ هر مسئله رو که آدم داره بحث میکنه جدا جدا و تک تک باید حساب او رو بررسی کنه. پس امکان داره درک بکنن؟ محال که نیست که. به ما گفتن این کار رو بکنید دیگه. پس میشه. اونه که حقیقت خودشون رو درک کردن میتونن. سخن در این است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. بعضی هم بیان رسیدن. حالا اگر کسی فتوا بدهد که نه اصلا ممکن نیست، اومد شعر مولانا رو درباره خدا بخواند، میبینید چقدر خلط بحث است. اولا ممکنه کسی حقیقت خیش رو بشناسد. خب اون حارثه ابن مالک شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، گفت کعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، کعنی انظر الی الجنه و اهلها، کعنی انظر الی النار و اهلها. حضرت همود عبد النور الله قلبه، از این هم پیغمبر تربیت کرد دیگه. خب پس می شود یه جوانی به جای برسد که به پیغمبر عرض کند کعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، به طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه حضرت هم برو تصدیق بکند، فبود آری درست است، عبد النور الله قلبه فت بود. پس این چه ممکنه؟ قلم رو به بحث رو مشخص کنیم، همه مجموع انباری نباشد یک. ثانیا بحث درباره خدا نیست که حقیقت مطلق است. اون حقیقت مطلق را احدی نشناخت و شناختنی نیست. درباره خدا اون اندازه که میشناسند نسبت به اون اندازه که نمیشناسند قابل قیاس نیست. یعنی اون اندازه ای را که میگوین عرفت الله یا به که عرفت و که، خواه به عنوان عرفت الله به پس فل عزائم و نفس الهمم و حل العقوب، خواه به عنوان به که عرفت و که و انت دلالتنی علی، خواه به عنوان عل غیره که من از ظهور مالی سرد، اون مقداری که یک انسان کامل الله را میشناسد نسبت به اون مقداری که نمیشناسد قابل قیاس نیست. بیان زارش این است که ذات اقدس اله یه بسیط الحقیقی بیکران در بیکران است. اگر یه انسان کاملی نظیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خدا را به مقداری که نمیشناسد به همون مقدار بشناسد، یعنی فرض کنیم ذات اقدس اله معاذالله دو بخش دارد، یک بخشش رو هست امیر شناخت، یک بخشش رو نشناخت، اون مقداری که شناخت مساوی با اون مقداریست که نشناخت. این تناهی واجب تعالی لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که علی ابن ابی طالب شناخت محدود است، چون علی ابن ابی طالب موجودیست محدود. اگر اون مقدار مجهول هم مساوی این مقدار معلوم باشد، دو تا متناهی میشه متناهی، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. ولکن الطالبات فالمقدم اسلام. پس اون مقداری که اینها نمیشناسن بیش از اون مقداری است که میشناسن، اون مقدار بیشی که نامتناهی بر متناهی دارد، یعنی اون مقداری که نمیشناسن غیر متناهی است، اون مقداری که میشناسن متناهی است، چه مجموع مجهول و معلوم هم بشه نامتناهی. و اگر اون مقداری که نمیشناسن بشه متناهی، این مقداری که میشناسن هم بشه متناهی، مجموع دو تا متناهی بشه متناهی. نه، طرف وجود خارجی ندارد که. مجموع افراد وجود خارجی ندارن، مجموع معارف هم وجود خارجی ندارد، مجموع مسائل هم وجود خارجی ندارد. نه، اب ندارد. حالا اون باید بداند که بحث اعتباری دارد میکند، نه بحث حقیقی. وقتی که بداند که دارد بحث اعتباری میکند، صدر و ساقه حرفش منضبط است. اما اگر کسی نداند که جامعه وجود ندارد، مجموع وجود ندارد، مجموع مسائل مسئله واحده نیست، برای خودش مشکل ایجاد می‌کند. به هر تقدیر این آیات سوره مبارکه زمر ما را به اخلاص در دین دعوت می‌کند.
خب اگر به اخلاص در دین دعوت می کند، معلوم می شود که کار عملی است. یعنی هم دین خالص داریم یک، هم درکش محال نیست دو، هم عملش میسور است سه. چون که در سوره مبارکه بقره عده‌ای که این راه را طی کردن به مقصد رسیدن، از اونها هم ذات اقدس اله نام میبرد که اینا مخلصین له دینن. اونایی هم که خیلی بیش از دیگران به پیش از دیگران به مقصد رسیده بودن، از اونها به عنوان مخلصین یاد میکنن که بالاتر از مخلصینن. اون انبیاء خاص را فرمود انهم من عبادنا المخلصین، مخلصین بالاتر از مخلصینن. انسان باید سالیان متمادی کوشش کند چه در معرفت چه در محبت بشود مخلص. در بین مخلصین خدا یک عده را انتخاب میکند که یستخلصهم الله لنفسه بعد میشوند مخلص. که این را در باره انبیا فرمود انه من عبادنا المخلصین و مانند آن. اما در آیه 139 سوره مبارکه بقره این چنین فرمود قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. یعنی دین را ما با اخلاص میشناسیم، نسبت به دین با اخلاص بعد از معرفت عقیدت داریم، بعد از معرفت و عقیدت متخلقیم به اخلاقش و عاملیم به احکامش. اونایی که گفتند کنه اشیا به دست نمیاد، یعنی کنه ذات اقدس اله و فیض منبسطش که همه جا فراگیر. مطلب دیگری که احیانا به استشهاد میشود خطبه 50 نهج البلاغه است که میگن حق محض هیچ جا نیست، باطل محض هم هیچ جا نیست، همیشه حق با باطل مخلوط، باطل هم با حق مخلوط. اگر حق محض یه جا بود باطل محض یه جا بود، مردم متحیر نبودن در انتخاب. این که میرید ملت ها با هم درگیرن برای اینکه حق و باطل مخلوط هم است. و جمله های از خطبه 50 نهج البلاغه استشهاد میشود و اون که لو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مزاج از ممزوج بودن حق، لم یخفى على المرتادین، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على اوليائه. یه مش از حق یه مش از باطل میگیرن، قهرن شیطان بر اولیاش مستولی میشود، مسلط میشود و این مرام ها پیدا میشود. به اینم استشهاد شده که حق محض پیدا نمیشود، چون که باطل محضم تو عالم نیست. در حالی که همین خطبه صدر و ساقش اگر بررسی بشود، نشانش است که اون چی که اسلام آورد حق محض بود، دیگران در اثر استیلای هوس بر خودشون یک و سادگی افراد تحصیل نکرده دو، آمدن یه مقدار حق را گرفتن با باطل مخلوط کردن و به خورد طبقه محروم دادن. اول این خطبه این است انما بد او وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه ها از اینجا پیدا می شود که عده هوامداران هوس خود را تبعیت می کنند و احکامی را به بدعت می گذارند که یخالفوا فیها کتاب الله. روی این احکام بدعت گذاشته شده با کتاب خدا مخالفت می کنند و یتولا علیها رجال رجالا، یه دم متولی دیگران میشون. اینا که اهل نکرا و شیطنت هم میان ممزوج میکنن حق و باطل را. اونا هم که فریب خوردن در رتم الحیات دنیا به دنبال اینا راه میفتن. و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. اونگاه این جمله که خوندیم حضرت می فرماید که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مشکلی پیش نمی آید. در ذیل فرمود فهنالک یستول شیطان علی اولیائی اما و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اینا نجات پیدا میکنن، اینا نجات بکنه پیدا کنن چی؟ یعنی حق محض رو میفهمن، حق خالص رو میفهمن، نه خودشون رو فریب میدن نه دیگران رو فریب میدن. پس یه عده هستن جز مخلصینن، جز مخلصینن. شما الان بررسی کنید در قبال حضرت امیر وقتی که در جریان جنگ خیبر بود، مبارک پیغمبر صلی الله علیه ما فرمود حق محض در مقابل باطل محض، اسلام محض در مقابل کفر صرف ایستاد. بعد که لقد برز الاسلام کله الى الكفر کله، در قبال حضرت امیر خوارج آمدن، چون که الان یه عده مستعمران از ساده لوحی عده تطمیعاً و تهدیداً استفاده کردن، بهائیت راه اندازی کردن. این چنین نیست که همه مذاهب یه قدی حق داشته باشه یه قدی باطل و به حق بحث گیری کسی نیاد، این طور نیست. پس نه اون آیه میگوید به این که حق همیشه مخلوط باطل است، نه این حدیث. و اما اون چرا که به عنوان تجربه دینی گفته میشود، اولا بحث درباره تجربه دینی باید مشخص باشد که درباره ذات اقدس اله، احاطه به ذات اقدس اله، احدی ادعا نکرده که حق خالص گیر کسی می آید. چون اونجا خلوص یعنی اطلاق، خلوص یعنی عدم تناهی. حق محض را جز الله احدی درش نمی کنه. این یکی و خارج از بحث است. بله؟ بله. خب پس معلوم می شود که می شود تشخیص داد حکم خدا را، چون قد تبین الرشد من الغی. می شود بعد از تشخیص به او مؤمن شد و می شود بعد از تشخیص و ایمان به او عمل کرد. اگر قد تبین الرشد من الغی، پیام قرآن است که حق از غی جداست و روشن است، معلوم می شود این چنین نیست که همه جا حق مخلوط باطل باشد، همه جا باطل مخلوط به حق باشد. نه، دو تا حرف است. این که فهم ها مختلف است، بله، اما حق یه امر، ایشون هم نیم پذیرن که حق اصلی است، میگن فهم اصلی است. حق مطلق است، قبول دارن. حق نسبی نیست، قبول دارن. اما گاهی در فراز و نشیب حرفشون این مشکل پیش می آید. ایشون نمیگن واقعیت نسبی است، نمیگوین دین نسبی است، میگن دین حق است، واقعیت حق است، مطلق است. میگن فهم اصلی است، فهم نسبی است. ولی بحث در است که همین فهم اصلی و فهم نسبی، اگر کسی بخواهد به ظواهر آیات استشهاد کند، ظاهر آیات این است که صراط مستقیمی که انبیا و اولیا آوردن یکیست، مازا بعد الحق الا الضلال. دینی که آوردن خالص است، فهمیدن اینها ممکن، پذیرفتن اینها ممکن، رفتن روی صراط مستقیم ممکن، چه اینکه ادعی هم رفتن. و اگر کسی بخواد معرفت شناسی بکند، این در صفحه سوم نشسته است. یعنی دین در صفحه اول قرار دارد که حالا مثلا به صورت قرآن و اسرت علیه السلام ظهور کرده. عالمان دین که در باره مسائل دینی در شؤون مختلف فتوا می دهند، اونا در صفحه دوم هستند. یه معرفت شناس در صفحه سوم نشسته. اینی که در صفحه سوم نشسته باید بگوید که بعضی از این فهمها یقیناً مطابق با دین است، حق است، حجت است، مقدس. بعضی ها مخالف دین است، غیر مقدس و غیر حجت. اما کدام حق است، کدام حق نیست، کار من نیست. برید از خودتون بپرسید، از علما بپرسید، بررسی کنید. این یه وظیفه معرفت شناس است. حالا اگر کسی در صفحه سوم بنشیند بگوید هیچ فهمی حجت نیست، البته همون مثالی که قبلا بررسون رسید، الان غالب مجتهدین وقتی مفتاح الکرامه را جلو می‌ذارن بر هر مسئله چندین قول است. اینا وقتی بخوان مطالعه کنن، در این حال که احترام علمی برای صاحبان این اقوال قائلن، هیچ کدام از اینا را تقدیس و تسبیح نمی‌کنن، نمیگن اینا حق من با تابع باشه. حق ندارد بگوید من تابع باشم، چون صاحب نظر است. بعد می رود حقانیت یکی از اینها برای او ثابت می شود، یا حقانیت یک قول جدیدی برای او ثابت می شود و می پذیرد. این مالی مجتهد در برابر مجتهد. اما رأی مجتهد نسبت به مقلدین چطور؟ اونم حجت نیست. رأی مجتهد نسبت به مقلدین اونم مقدس نیست. خب چطور در مسئله طب و هندسه که شد میشه مقدس، میشه معتبر، الان یک کسی که خود را درمان میکند مگر بر او لازم نیست که طبق کارشناسی کارشناسان پزشکی معالجه کند؟ مگر حق دارد که خود را در اختیار هر کسی قرار بده؟ بله، این مال صف دومی هاست، یعنی کسانی که در صف دوم هم میتوانن همکنون بگوین این نظر حق نیست، اون نظر حق است. اما کسی که در صف سوم هست میگوید بالاخره این دو نظری که هست اینا فی طرفه نقیز هست. یک کسی میگوید ذهاب سلسل متحر است، یک کسی میگوید نه متحر نیست. بالاخره یکی حق دیگری باطل دیگه. کسی که در صف سوم است، شما مجموع اقوال و آرایی که بالاخره در الفقه علی المذاهب الخمسه آمده، بالاخره 5 تا مذهب رسمی فعلا رو زمین اسلامی هست، جعفری هست، حنفی هست، مالکی هست، حنبلی هست، شافعی، در خیلی از امور بالاخره این اقوال فی طرفه نقیض است. یکی میگه این پاک است، یکی میگه نه، یکی میگه صحیح است، یکی میگه باطل، یکی میگه معیب است، یکی میگه بعیب نیست، یکی میگوید این معامله باطل است، یکی بگه معامله باطل نیست. بالاخره اینا فی طرفه نقیض هست. در این فی طرفه نقیض بالاخره یکی حق دیگری باطل. ممکن است بعضی از آرا در جایی که فی طرفه نقیض نیست همه حق باشن، بعضوها فوق بعض. گاهی هم ممکن است همه باطل باشن، ظلماتون بعضوها دون بعض. اما در غالب موارد اینا فی طرفه نقیض است. یکی میگه جبر است، یکی میگه جبر نیست، یکی میگه تفویض است، یکی میگه تفویض نیست. بالاخره یکی حق دیگری باطل دیگر. اما حالا اگر کسی بگوید به هر حال، معلوم میشود اصلا این نمیتواند در بحث بنشیند. اصلا معلوم است که صفحه دوم نشسته یا صفحه سوم. اگر کسی صفحه سوم هست اصلا این سوال به ذهنش نمیاد که کدام یک حقه. این که بحث فقهی یا کلامی ندارد، این بحث معرفت شناسی دارد. این خودش میگوید لست و ادری. وقتی خودش از اول میگوید لست و ادری، شما میخواد از او سوال کنید بینید که کدام یک حقه. میگه من رشتم این نیست، من از اون نظر که رشتم فقه یا کلام است میام تو صفحه دوم بحث میکنم، معلوم میشود کدام یک حقه. اما وقتی که اینجا بحث معرفت شناسی دارم، من اصلا بحث درباره جبر تفویض نمی کنم. من علل پیدایش جبر را، علائم را، ادله پیدایش و تطورات را که چجور بعضی جبری شدن، بعضی تفویضی شدن، در صفحه سوم نشستم درباره اینا بحث می کنم. اونگاه در صفحه سوم نشستم درباره اینا بحث می کنم، باید این چنین بگویم، اینایی که فی طرفه نقیض نیستن، ممکنه همش حق باشه، ممکنه همش باطل باشه به مانند. اما اونا که فی طرفه نقیزن، خب یقینا یکی حق دیگری باطل. اگر خواستی سوال کنید اون حق از کدام، اونی که باطل از کدام، میگیم صبر بکنید، ما از صفحه سوم بیایم صفحه دوم به عنوان یه بحث کلامی بحث بکنیم، اونگاه نظرمون رو خواهیم گفت که کدام یک حق و کدام یک باطل. نه، یکی دیگری تخطیه میکنه، ولی دیگری هم او رو تخطیه میکنه. یعنی جبری تفویضی رو تخطیه میکنه، تفویضی دیگر تخطیه میکنه، میکند و حق هم با اوست، باید هم این کار رو بکنه، وگرنه علم پیدا نمیشه. اما ما که در صفحه سوم نشستیم میگیم نمیدونیم کدام حقه، ولی یقینا یکی حق، یقینا یکی مقدس، چون یکی مطابق با محور واقع است. کدام یک حق است لست و ادری. اما یکی میگوید خلیفه باید معصوم باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید خلیفه باید منصوص باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید قدیر اتفاق افتاده است، پیغمبر علی سلام الله علیه را نصب کرد، یکی میگوید نه. کسی که در صفحه سوم است باید بگوید یقینا یکی حق دیگری باطل. حالا ممکن است وقتی صفحه دوم آمد یا اون رأی مثبت را بپذیرد یا رأی منفی را، ولی بیرون دروازه کس نمیتواند علنی بگوید هیچ کدام مقدس نیست، هیچ کدام حجت نیست. اگر منظور آن است که هیچ کدام مطلق نیست، مگر معلوم ها مطلقند؟ معلوم ها یا در سطح انسان هن یا خیلی کوچکتر از انسان. اینا احکام هن، اینا امور هن. در مسائل طبیعی که خوب روشن است. بالاخره اگر کسی بخواهد کنه یک معدن نفس رو بفهمد که محال نیست، اون چیز مهم نیست نسبت به ملکوت انسان. اکثر علوم تجربی همینه، یا گیاهشناسی یا جانورشناسی یا دریاشناسی یا صحراشناسی یا معدنشناسی، اینا که پی بردن به کنه اینا محال نیست. و اونی که محال است آن است که انسان نسبت به کنه ذات اقدس اله ببره. اگر جناب مولای روم جریان فیل در شب تاریک را ذکر میکند، اگر غزالی ذکر میکند، اگر اسماء الهی است، اینا در سمت بالا حرف دارن، نه در مسائل کلامی عادی فقه و اخلاق و حقوق، نه در مسائل طبیعی. او البته همه گفتن به این که یا اختلاف منظر است یا اختلاف مجرا. این یه بحث. بحث دیگر اون است که اونایی هم که گفتن این چنین گفتن، گفتن به این که به عنوان تجربه های دینی. الان وجه دومی که در اون کتاب آمده به عنوان مبنای پلورالیسم همون تجربه های دینی است. تجربه های دینی عبارت از وجدانیات و یافته های درونی است. در قبال تجربه های حسی که مربوط به بیرون است، تجربه های درونی اینه که انسان رؤیاهای خوب یا حالت منامیه خوب، رویای صادق که جزئی از اجزای مثلا الهامهای الهی است، نصیب مؤمنین خاص و خالص می شود. انسان در حالت بیداری ان لکه فی النهار سبحان طویلا، ان لکه فی اللیل سبحان طویلا، ان لکه فی البحث و الدرس سبحان طویلا. انسان مشغول سرگرمی است وقتی بیدار است. وقتی میخوابد این مزاحمات برطرف میشود، انسان است و درون او، لذا چیزهای رهیانا ممکنه بیابد. به این شرطی که میخوابد انباری نخوابد. یا آدم پرخور خواب خوب نمیبیند، به کسی که بیوضو خوابیده، رو به قبله نخوابیده، غذای زیادی خورده، با عقده‌ها خوابیده، این اگرم ببینن از غاص احلام گیرش میاد. به تعبیر لطیف مرحوم بوعلی، هرگز آدم دروغگو خواب راست نمیبینه. این حساب دیگری. خواب یه نعمتی نیست که خدا نصیب هر کسی بکنه. این جزئی از اجزای نبوت است. خب این رویای صادقه اگر نصیب کسی شد، انسان اگر تمرین کرد قدر اون خواب رویا را دانست، در بیداری هم برای او پدید می آید. این رو بگن حالت منامیه. خواب نیست که وضوع او باطل شده باشد، اما چیزایی رو می بینه. جریان از سید شاه سلام الله علیه غالبش از همین قبیل بود. یعنی اونی که در بین راه فرمود انا لله علی ابن حسین علیه السلام، فرمود چرا استرجاع کردید، فرمود به من گفتن به اینکه غافل در حرکت از مرگ اونا تعقیب میکند، ظاهرا حالت منامیه بود. عصر تاسوعا یا عصر عاشورا که جلو خیمه حضرت اون رؤیا دیدن، اون خواب نبود. شب عاشورا، سحر عاشورا، اینا حالتهای منامیه بود. یعنی حضرت بیدار بود، در بیداری این حالتها برش پیش آمد. این میشه حالت منامیه. انسان اگر معصوم نباشد، اون رهاورد قبلی، اون داشته های قبلی باعث می شود به این که اون چنا که می بیند در همون ظرف می بیند. یا اگر هم سالم و پاک ببیند، وقتی اون حالت سفری شد می خواد بازگو کند، در ظرف همون باورهای قبلی بازگو میکنه. این درست. یعنی انسان اگر معصوم نباشد یا باورهای قبلی قالبگیری میکند، چارچوب میدهد به اون مرئی، یا اگر چارچوب نداد، وقتی حالتش عادی شد او بخواهد به یک زبان حصولی و علم حصولی ترسیم بکند، به همون چارچوب باورهای قبلی ترسیم میکند. لذا اگر یک مسلمانی در عالم رؤیا خوابی دیده است که فلون دارو را اگر مصرف بکند درمان میشود، یا ولی از اولیای الهی او را شفا داد، این به صورت اهل بیت علیهم السلام میبیند. یک مسیحی به صورت است مسیح میبیند، یک کلیمی به صورت است موسی میبیند،
یک کسی که تابع انبیای ابراهیمی دیگه است صورت همون پیامبر خودشون میبینن. این یا مربوط به باورهای قبلی است که چارچوب درست میکنن، یا نه اگر به حالت عادی در آمده بخواهد به صورت علم حصولی بیان کند، اون باورهای قبلی اون یافته های او رو سامان ببخشن شک میده. این درست تا برسیم به مرز عصمت. اگر رسیدیم به مرز عصمت، یه موجود معصوم کسیست که به استناد قرب نوافل ذات اقدس اله قلب اوست، لسان اوست، مجاری تحریکی اوست، مجاری ادراکی اوست، کنتو سمعه او، کنتو لسانه او، که این صحیحه را هم علمای سنت نقل کردن هم علمای شیعه نقل کردن، کلینی و امثال کلینی نقل کردن، بزرگان اهل سنت هم این حدیث قرب نوافل را نقل کردن. چنین انسانی از گزند قالب سازی و از آسیب تحویل و تبدل مسئول است. یعنی چنین انسانی اون چرا که حق فرستاده است بالحق انزلناه همون را میگیرد، نه از خود چارچوبی دارد که در اون قالب بریزد، نه بعدن به اون چوب بستی اضافه میکند، اون حق محض را مییابد، همون حق محض را میگوید و میگوید که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. در باره معصومین نمیشود گفت که خلق و خوی او، نژاد و زبان و زمان او، مرز و بوم او قالب سازی کرده، چارچوب داده، چوب بست داده به مانند. اگر این چنین شد دیگر نمیشود گفت به این که سر این که قرآن کریم از حوریه های بهش نام برد به عنوان زنان سیاه چشم برای آن است که در حجاز زنی به صورت بور یا چشم زاغ وجود نداشت. اگر یه آدم عادی خواب ببیند حوری را، حجازی باشد، در حجاز زندگی کند، او البته به همین صورت ببیند، یعنی با ابروان مشکی میند، با چشمان مشکی میند و مانند. و اگر غربی باشد، جزء راهبه های غرب باشد، جزء موحدان غرب مسیحی باشد، او به سبک دیگر ببیند. اما این چنین نیست که لسان قرآن لسان قالب سازی از خود پیغمبر باشد معاذ الله، یا خلق و خوی پیغمبر اثر گذاشته چارچوب داده یا چوب بست داده که مثلا اون چرا که او در عالم وحی شنیده زنانی بودند که حالا ایشون به این صورت حوری بیان کرده که دارای ابروان مشکیان یا چشمان مشکیان. و اگر پیغمبر مثلا در غرب بود میگفت که چشمان زاغ دارن، موی بور دارن، این اون نیست. این پیغمبر میشود نظیر یه عارف معروف، که اون نیست. اونی که ما ینطق عن الهواس کلش وحیه، منتها ذات اقدس اله برای اینکه مردم حجاز با حوری مأنوس بودن تعبیر به حوری کرده است، نه اینکه قالب سازی از پیغمبر باشد، نه اینکه چوب بس دادن مال پیغمبر باشد، نه اینکه ظرف را پیغمبر برده مظروف را گرفته، ظرف و مظروف را خدا به او داده. یعنی خدا به او فرمود جنات تجری من تحت الانهار و در اونجا حوری است، نه اینکه حالا یا احور است یا هورا، نه اینکه زنان یا مردان زیبا رخی در بهشت هستن و پیغمبر این را به صورت حوری بیان کرده و قالب داده. این چنین نیست. این با یه عارف عادی فرق نمی کنه. وقت معاذ الله خب نه، اون چون بعد همود به یا ما تشتهی انفس به تلذذ اعیون، زبان اولیش اینه که چیزی که اینا بفهمن. لذا گلابی اصلا تو قرآن نیست، برای که عرب گلابی ندید. اما فرمود هر چه بخواهید هست، منتها تلیعش اینه با طرز حرف بزند که اینا بفهمن. موضوع گلابی و امثال ذالک که در قرآن نیست، منتها به صورت کلی فرمود هر چه بخواهید هست، با اون نعمتهای سخن میگوید که عرب بفهمد. ولی خدا با این کلمات قلب متحرر پیغمبر روشن کرد، نه اینکه معارف را به پیغمبر داد
چوب بست و چارچوب و قالب گیری را به دست پیغمبر داد و گفت به این که تو هر سبکش میپذیری بگو، یا این قالب ها را پیغمبر از پیش داشت، این الفاظ را یا این تعبیرات پیغمبر از پیش داشت یا بعدن ساختی، از اون قبیل نیست. بنابراین بحث خدا و کنه خدا جداست و تجربه های دینی هم در این محدوده غیر معصوم درست است، در باره معصوم تمام نیست. الحمدلله.